راوی، صدای مدرسه نگاه. توی بحث‌های گذشته مطرح شد و از متن‌های خود امام این رو کاملا حس کردیم که امام یک نگاه تاریخی دارن، یک افق تاریخی رو مشخص میکنن. نمونش توی اون بحثی بود که بعد از جنگ جهانی دوم داشتن و اونجا یک تحلیل تاریخی داشتن که الان موقعیه که توجه به معنویت، توجه به ادیان جدی میشه و ما باید این فرصت رو غنیمت بشماریم. این رو از این باب عرض کردم که این نگاه تاریخی امام رو بتونیم منتقل بکنیم. حالا مثلا اینه که امامی که اوائلش داره یه سبکی با خود سلطنت برخورد میکنه که نصیحت میکنه که اوضاع بهتر بشه، این امام از کجا به این نتیجه میرسه که اگر اقدامی نشه، اگر انقلاب نشه، اگر انتحار صورت نگیره، اسلام دیگه از بین میره، اسلام منزوی میشه و اسلام سیلی میخوره؟
ببینید، همونطور که اشاره کردم، امام از همین در واقع بقای سال در 41 به نوعی اون نهضت عمومی و مردمی رو داره مدیریت میکنه و رقم میزنه به یک معنا. اما همونطور که فرمودید، در آغاز راه قصد اصلاح همین ساختاره و نصیحت در واقع دولت، نصیحت شاه و اینکه بالاخره کرنش کنن به قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه و نظر علمای اعلام و نظر مثلا فرض کنید اسلامی ماجرا رو به هر حال رعایت بکنن، با همین در واقع امام راضی است. اما هر چقدر این مسیر در واقع اتفاقات جلوتر میره، کاملا امام اون نگاه تاریخیه پررنگتر میشه برای امام که گویا کلن این در واقع نظام از ابتدا قصدش زدن روحانیت، زدن در واقع دین و زدن اسلامه و اینا خودشون هم چه بسا متوجه این قضیه نبودن. مثلا کار استعماره، کار در واقع بفرمایید بست سلطه در واقع استیلائی آمریکا و اسرائیل و این هاست. مثلا ببینید، امام توی همین 12 اردیبهشت 42 که دقیقا میشه 40 واقعی فیضیه و توی این 40 در این 40 روز در واقع درس تعطیل بوده توی حوزه و روز اول شروع درس ها بعد از حمله به فیضیه است، بعد از پایان 40 شهدای فیضیه. امام اینجا که میرسه شروع میکنه که بله بفرمایید با ماسک اسلام پناهی دارن جنایت میکنن و شروع میکنه به اینکه مثلا شاه که ادعا داره مثلا فرض کنید کشف و کرامت دارم و نمیدونم با امام زمان مرتبطم و با اولیای خدا مرتبطم و اینا، که این ظاهرا مال سخنرانی بوده که تو قم انجام میده شاه و سر اون قانون اصلاحات اراضی و اینها در واقع کشاورزان قم، شاه میاد سند اراضی رو تحویل میده و اونجا سخنرانی میکنه. اونجا مثلا میگه که این آخونده و اینا ارتجاع در واقع بفرمید سیاه و ارتجاع سیاه هن در واقع در برابر ارتجاع سرخ مارسیستا، و این دوگانه رو که درست میکنه خب توهین میکنه تو خود قم به علما توهین میکنه و امام اونو داره اشاره میکنه و اونجا میگه که من خودم مرتبطم با مثلا اولیا و با امام زمان و اینا. امام اینجا تیکه میندازه میگه که بله اظهار اسلامیت میکنند، اظهار تشیع میکنند، اظهار کشف و کرامت میکنند. آنها دیگر نمیگفتند که ما شیعه هستیم، دشمن بودند با ما، در حال تعدی وارد شدن در مملکت ما. اینها با حال دوستی و ادعای دوستی، ادعای تشیع بالاتر از تشیع، با این ادعاها این اعمال را انجام دادند و میدهند. و بعد امام اینجا باز همون افق تاریخیه، میگه این مال امروز و دیروز نیست، این حداقل مال 20 سال پیشه، اگر نگم مال 45 سال پیش. این مال 20 سال پیش زمان آی بروجردی رو دارم میگم، که اصلا اینها با اصل اومدن آی بروجردی به قم مشکل داشتن و ما اصرار کردیم آی بروجردی رو آوردیم قم. ببینید یعنی همون موقع امام داره میگه اینا بعد از حاج شیخ تلقیشون این بود که قم دیگه فرو میپاشه و برمیگرده به نجف، ما بدل زدیم به نظام و آی بروجردی. ببین امام داره میگه من آوردن آی بروجردی رو به قم که خودم درش سهیم بودم کنش سیاسی من بوده. و خیلی عجیبه این تیکش، میگه که در زمان حیات مرحوم بروجردی رضوان الله علیه هم نقشه همین بود که ایشان نباشد، قم نباشد، قم را برای منافع خودشان مضر میدانند. قم لشکر حق است، جنود ابلیس جنود حق را با مقاصد خودشان مخالف میدانند. در همان زمان ایشان هم نسبت به ایشان تعبیراتی میشده که من نمیتوانم در این منبر عرض کنم. همان وقت بوده است که نقشه خارج این بوده که قم نباشد تا ما هر کاری میخواهیم انجام دهیم. اینها از همان زمان مرحوم بروجردی، اگر نگویم از چلو چند سال پیش، چلو چند سال پیش اشاره به همون داستان در واقع بفهمید رضا خان و نگارش هم وقتای کشف اسرار و اینهاست دیگه، از زمان مرحوم بروجردی نقشه را داشتن، متا با بودن ایشان میدیدن که مفسده دارد. بعد از این که ایشان تشریف بردن به جوار رحمت حق، از همان اول اینها شروع کردن به اسم احترام از مرکزی کوبیدن این مرکز را، نه از باب این که حبی به آن مرکز داشتن، نجف و منجف، نه از باب حبی که به آن مرکز داشتن. به هیچ مرکزی از مراکز دیانت اینها احساس و حب نمی کنند، نه از باب این که به نجف علاقه داشتن، از باب این که قم را نمی خواستن. قم موی دماغ بود، نزدیک بود به اینها، مفاسد را زود ادراک میکرد، کارهای اینها زود برش منکشف میشد. اینها قم را نمیخواستند، منتها نمیتوانستم به صراحت لهجه بگویم قم نه، یه حالا میرفتن سراغ نجف آری و اینها. خب بعد دیگه حالا بحث فیضیه رو دوباره مطرح میکنند و رفراندوم در واقع شاه و اینها رو میگن باعث رسوایی بوده و دیگه همین قضیه رو امام اینقدر مدیریت میکنه و پیش میبره که دیگه برسونه به محرم، چون برای مجلس در واقع بفهمید ارتحال فیضیه و چهلوم فیضیه طاغوت با قدرت مانع برقراری مجالس بود، امام دستور داده بود که در واقع خیلی اصرار نکنید، اگر اجازه نمیدن مجلس نگیرید. نگو قصد امام اینه که تو محرم دوباره این رو بالا بیاره و دیگه تو جایی که دیگه همه مردم هستن دیگه، قضا سید و شهدا هست و جمعیت در واقع انبوه، و اونجا دوبارش یاد شهدای فیضیه و یاد در واقع حمله به فیضیه زنده بشه، که دیگه خود امام هم پیشران قضیه اند و تو سخنرانی های مفصلی که تو ایام محرم اون سال داشتن مفصل در واقع این بحث رو مطرح میکنن تا میرسه به عاشورا. عاشورای اون سال امام توی در واقع بله فیضیه یه سخنرانی مفصلی دارن و اونجا دیگه تو عصر عاشورا اونجا دیگه کاملا نقشه رو لو میدن که آره کلن تر طرح اسرائیله. ببینید الان عصر عاشوراست، گاهی که وقایع روز عاشورا رو از نظر میگذرانم این سوال برایم پیش میاد که اگر بنی امیه و دستگاه یزید بن معاویه تنها با حسین سر جنگ داشت، آن رفتار وحشیانه و خلاف انسانی چه بود که روز عاشورا با زنهای بیپناه و اطفال بیگناه مرتکب شدند؟ بچه خردسال چه تقصیری داشت؟ زنها چه تقصیری داشتند؟ نظرم این است آنها با اساس سر و کار داشتند. بنی هاشم را نمیخواستند. بنی امیه با بنی هاشم مخالفت داشت، نمیخواست شجره طیبه باشد. همین فکر در ایران وجود داشت. اینها با بچه های 16-17 ساله ما چه کار داشتند؟ تو فیضیه طلبه های 16-17 ساله رو زده بودند دیگه. حالا یه بخششون مجروح و در واقع بفهمید که دو نفرم دارم و پرتابی که از طبقه دوم فیضیه کرده بودن خب به شهادت میرسند. سید 16-17 ساله به شاه چه کرده بود؟ به دولت چه کرده بود؟ حالا اسرائیل نمیخواهد در این مملکت دانشمند باشد، اسرائیل نمیخواهد در این مملکت قرآن باشد، اسرائیل نمیخواهد در این مملکت علمای دین باشد. و جالبه توی این شب همین سخنرانی پیام میدن به امام که هر چی میخوای بگو، به امام پیام میدن فردا تو سخنرانی هر چی میخوای بگو، فقط در مورد اسرائیل صحبت نکن. این خواسته شاه بوده که در مورد اسرائیل صحبت نکن. امام کلا از همون اول سخنرانی شروع میکنه به زدن اسرائیل. اسرائیل به دست دنبال سیاه خود مدرسه را کوبید، ما را کوبید، شما ملت را میکوبد، میخواهند اقتصاد شما را قبضه کنند، میخواهند زراعت و تجارت شما را از بین ببرند. اصلاح تعرض میخواهد در این مملکت دارای ثروتی نباشد، ثروت ها را تصاحب کنند به دست اموال خود. این چیزهایی که مانع هستند، چیزهایی که سد راه هستند، این سدها را میشکنند. قرآن سد راه است، باید شکست شود. روحانیت سد راه است، باید شکست شود. مرسی فیضی سد راه است، باید خراب شود دیگه. حالا میاد و تیکه اونها رو پاسخ میده، میگه مفخور ما نیستیم، مفخور شماها هستید. بعد دیگه مفصل میاد و تا میرسه به اینجا که مایی که مرحوم های حاج شیخ عبدالکریممان وقتی که فوت شد، آقازاده های آن مرحوم همان شب چیز نداشتند، همان شب شام نداشتند. شب ارتحال حاج شیخ عبدالکریم، ما مفخوریم؟ مایی که مرحوم های بروجردیمان وقتی که از دنیا میرود 600 هزار تومان قرض میگذارد، ایشون مفخورند؟ اما آنها که با بانک های دنیا را پر کردند، کاخ های عظیم را روی هم ساختند، باز رهانه می کنند این ملت را، باز دنبال این هستند که سایر منافع این ملت را به جیب خودشان یا اسرائیل برسانند، اینها مفخور نیستند؟ باید دنیا قضاوت کند، باید ملت قضاوت کند که مفخور کیست دیگه. حالا نصیحت دوباره به شاه، آقا من به شما نصیحت می کنم. این باز ها باز 13 خرداد هم قیام امام نصیحته. من به شما نصیحت میکنم ای آقای شاه، ای جناب شاه، من به تو نصیحت میکنم دست بردار از این کارها. آقا اغفال دارن میکنن تو را، ببین باز خیر خواهان است. من میل ندارم که یک روز اگر بخواهند تو بروی همه شکر کنند. بس بافت. من یک قصه ای را برای شما لغو کردم که پیربردهایتان 40 ساله هایتان یادشان هست، 30 ساله ها هم شاید یادشان باشد. سه دسته سه مملکت اجنبی به ما حمله کرد، شوروی، انگلستان، آمریکا. به مملکت ایران حمله کردند، مملکت ایران را قبضه کردند، اموال مردم در مرز طرف بود، نوامیس مردم هتک شد، لکن خدا میداند که مردم شاد بودند برای اینکه پهلوی رفت. من نمیخواهم تو اینطور باشی. نکن، من می ندارم تو اینطور بشوی. نکن، اینقدر با ملت بازی نکن، اینقدر با روحانیت مخالفت نکن. اگر راست میگویند که شما مخالفید بد فکر میکنید، اگر دیکته میدهند دستت و میگویند بخوان در اطرافش فکر کن، چرا بی خود بدون فکر این حرفا را میزنی؟ آیا روحانیت اسلام، آیا روحانیون اسلام اینها حیوانات نجسند؟ در نظر ملت اینها حیوان نجسند که تو میگویی؟ اگر اینها حیوان نجسند پس چرا این ملت دست آنها را میبوسد؟ دست حیوان نجس را میبوسد؟ چرا تبرک به آبی که او میخورد میکنند؟ حالا خدا کند که مرادت این نباشد، خدا کند که مرادت از این که مرتجعین سیاه مثل حیوان نجس هستند و ملت باید از آنها احتراز کند، این جمله شاه توی همون سخنرانی، مرادت علما نباشد، و الا تکلیف ما مشکل می شود، تکلیف تو مشکل می شود. نمی توانی زندگی کنی، ملت نمی گذارد زندگی کنی، نکن این کار را. نصیحت من را بشو آقا، 45 سالت از شما، 43 سال داری، بس کن. نشنو حرف این و آن را، یک قدری تفکر کن، یک قدری تأمل کن، یک قدری عواقب امور را ملاحظه کن، یک قدری عبرت ببر، عبرت از پدرت ببر. آقا نکن اینطور، بشنو از من، بشنو از روحانیون، بشنو از علمای مذهب. بعد تو انقلاب سیاه، انقلاب سفید درست کردی؟ شما انقلاب سفید به پا کردید؟ کدام انقلاب سفید را کردی آقا؟ چرا اینقدر مردم را اخفال میکنی؟ چرا نشر اکاذیب میکنی؟ چرا اخفال میکنی ملت را؟ والله اسرائیل به درد تو نمیخورد، قرآن به درد تو میخورد. امروز به من اطلاع دادن که بعضی از اهل منبر را بردن در سازمان امنیت و گفتن شما سه چیز را کار نداشته باشید، دیگر هر چه می‌خواهید بگویید، یکی شاه را کار نداشته باشید، یکی اسرائیل را کار نداشته، یکی هم نگویید دین در خطر است. این سه تا امر را کار نداشته باشید، هر چه می‌خواهید بگویید. خب اگر این سه تا امر را ما کنار بگذاریم دیگر چه بگوییم؟ ما هر چه گرفتاری داریم از این سه تا است. آقا اینها خودشان میگویند، من که نمیگویم. به هر که مراجعه کنی میگوید شاه گفته، شاه گفته مرسی فیضی را خراب کنید، شاه گفته اینها را بکشید. آن مرد که آمد در مرسی فیضی، حالا اسمش را نمیبرم، آن وقت که دستور دادم گوشهایش را ببرند، آن وقت اسمش را میبرم، ابراز احساسات آن وقت اسمش را میبرم، آمد در مدرسه فیضی، فرمان داد، سود کشید، تمام مستقر شدند در یک گوشه ای. گفت منتظر چه هستید؟ بریزید تمام اجرا را غارت کنید، تمام را از بین ببرید. گفت حمله کن، حمله کرد. از ایشان بپرسی آقا چرا این کار را کردید؟ میگوید اعلی حضرت فرموده. اینها دشمن اعلی حضرتند، اسرائیل دوست اعلی حضرت است. اینها دشمن اعلی حضرتند، اسرائیل مملکت را به باد میدهد، اسرائیل سلطنت را میبرد با کمک عمال اسرائیل. و بعد دیگه حالا شاه تحت تاثیر بهائیاست و دیگه نسبت شاه و اسرائیل به این خواه. خلاصه قرار از اینکه این سخنرانی در واقع 13 خرداد امام بفرمایید منجر شد که شامگاه 15 خرداد در واقع امام دستگیر بشن و دیگه چند یک ماهی تقریبا یک ماهی امام توی زندان بودن. به مناسبت دستگیری از امام دیگه اون نهضت عمومی مردم 15 خرداد در واقع اتفاق افتاد. شهرهای پیشوا، ورامین، تهران، قم، علمای تبریز، تو طالبیه تبریز، خیلی از شهرهای دیگه بالاخره به نشانه اعتراض به خیابان ها اومدند. و بعد اتفاق خوب و مبارک که اینجا میفته اینه که مجمعی از علما در واقع تأیید مرجعیت امام رو گواهی میدن و با این تایید در واقع مرجعیت امام به نوعی در واقع امام بعد از یکی دو ماه مسئولیت قضایی مراجع است و امام دیگه در واقع آزاد میشن. و بعد از آزادی هم حالا ظاهرن مطالب نوع مطالب در واقع به فهم تحریف شده ای رو روزنامه ها می نویسن که آقا ایشون تعهد داده دیگه خلاف مثلا مساله صحبت نکنه و فلان اینا، به خاطر این ما با آزادیش موافقت کردیم و اینا، که امام دوباره یه سخنرانی مفصلی میکنه و دیگه تو منو شنیدید اون مطلب رو دیگه که امام میگه که اسم ببرید آقا ببینید کیا گواهی دادن، کیا تعهد دادن، بگید خمینی تعهد داده، خمینی غلط کرده است، تعهد داده است، خمینی میتواند تعهد بده. درجه بعد دیگه شروع کنه خود اون سخنرانی میشه یه قائله مفصلی که کجا چرا خلاف میگید و این حرف دیگه. حالا بله خمینی تفاهم نخواهد کرد و این هاست دیگه مفصله دیگه تو این بحث. 13.5.42 که من از زندان قیطریه آوردن یه همچین نوشته دعوا تو مجبوعات تراب شده و امام دیگه اونجا شروع میکنند و مفصل که خلاصه ما اهل تفاهم با شما نیستیم و اینها. و دیگه کشتار 15 خرداد و اینها رو امام بعد از آزادی زندان متوجه میشه که با واسه همچین مثلا فرض کن کشتار انبوهی صورت گرفته و به خاطر امام مثلا کلی آدم مثلا به شهادت رسیدند و اینها، که دیگه ظاهرا آمارها خیلی دقیق در دست نیست ولی ظاهرا خیلی گسترده بوده دیگه، که جوری بوده که دیگه جنازه ها رو همینجا می‌ریختن توی دریاچه نمک که دیگه کلا جنازه در واقع نابود بشه و خیلی آمارها ظاهرا بالا بود اونجور که تو خاطرات شفاهی و اینها هست دیگه. این وقایع ادامه پیدا می‌کنه، درسام خب تعطیله دیگه، ایام تابستون است و در تعطیلی در واقع دروس و اینها، ولی خب امام تلگرافاش و مکاتباتش با علما با سایرین و اینها ادامه داره، به خصوص اینکه بعد از آزادی از زندان خیلی از علما از نجف، از مشهد، از تهران، از قم به امام تلگراف میزنن، امام پاسخ اینها رو میده و همه اینها به نوعی دوباره در واقع بفرمایید دمیدن در این فضای نهضت و فضای در واقع مبارزات و این هاست دیگه. توی اون ایام خیلی اتفاق خاصی نمیفته تا میرسه به در واقع سال آبان 43 که اون بحث کاپیتولاسیون و اینها دوباره مطرح شده توی مجلس و امام هم دوباره باز به مناسبت اون مصوبه کاپیتولاسیون و سخنرانی تند آبان رو انجام میدن و دیگه منجر میشه به در واقع تبعید امام انبار، که دیگه به جای زندانی کردن و به جای دوباره این پر فشار علما و اینکه دوباره از زندان آزاد بشه، دوباره نهضت درش یه جان تازه‌ای دمیده بشه و اینها، نه دیگه این بار تصمیم میگیرن که مستقیم دیگه امام رو در واقع تبعید کنن. معلومه
همیشه برای ما خوابها دیدن. از این مذهب چه خواهم سر میدانم؟ از اطارت مذهب چه؟ از ذلت مذهب چه؟ چه میخوان با ما بکنم؟ نظامی های امریکا و مستشاران نظام امریکایی به شما چه نفتی دارن؟ آقا اگر این مملکت اشغال امریکاست، پس چرا انقدر علم بدن این کسی؟ پس چرا انقدر نمر کلکی میزنی؟ اگر این مستشاران نوکر شما هستن، پس چرا از اربابا بالا سرشون میکنید؟ پس چرا از شاه بالا سرشون میکنید؟ اگر مملکت ما اشغال امریکایی، پس بگید، پس ما رو بردارید بریدید بیرون از این مملکت. چه میخواد با ما بکنم؟ ما زیر چکم امریکا بریم؟ چون ملت ضعیفی از چون دلار نداریم؟ آقا تمام گرفتاری ما از این آمریکا، تمام گرفتاری ما از این اسرائیل، از این اسرائیل آمده امریکا.
خب تبعید به ترکیه است، تو تبعید به ترکیه شاید قصدشون این بود که در واقع امام از مراکز علمی و از مراکز حوزوی و اینها دور باشه که نتونه در واقع بفرمایید پیام مخابره کنه یا مثلا سخنرانی کنه و اینها. ولی جالب اینه که امام تو همون در واقع تبعید به ترکیه داره تلاش میکنه که ادبیات نهضت رو وارد در واقع ادبیات فقهی خودش بکنه و البته این تلاش به نظرم تلاش متناظریه با جریانی که از اون طرف توی فضای حوزه و روحانیت در واقع ایجاد شده که حرکت امام رو مغایر با تقیه و مغایر با مثلا فرض کنید سیره مثلا اجتماعی سیاسی اهل بیت و اینها جلوه میدادن. کم و بیش حالا تو بدنه طلاب این شبهات در واقع به وجود می اومد، ولی آرام آرام این تا سطح بزرگان و تا سطح در واقع مراجع و اینها هم در واقع رسید.
مراعات خون نمی کنه امام. مراعات
بله بله آره دیگه، آره دیگه، هم مجاری احتیاط، دماء مسلمین، اموال مسلمین، ارض و مثلا ناموس مسلمین و اینها. متن فتوایی که امام تو این دوره در واقع نوشتن متن تحریر وسیله است. تحریر وسیله ظاهرا نگارشش از قم شروع شده ولی تو تبعید در واقع تمام شده و دیگه تحریر وسیله امام به نوعی اولین متن مثلا مفصل فتوایی امامه که چون امام رساله فارسی ننوشته بودن، تحریر وسیله عربی امام در واقع یه جورایی میتونست جایگزین در واقع رساله به قلم خود امام باشه دیگه، که امام بخشای مختلفی از تحریر وسیله اون نظریه بفرمایید ولایت فقیه خودشون رو منعکس کردن. این بار دیگه تو متن فتوایی، چون قبلتر تو کشف اسرار، بعدش توی اون فضاهای اصولی ماجرا، تو قاعده لازرر، توی بحث رساله اجتهاد و تقلید و اینها، و بعد حالا تو مکاسب محرمه امام هم که متن درس خارج در واقع فقهی امام بود، باز اونجا هم نظریه ولایت فقیه امام منعکسه. توی بحث مثلا به اصطلاح به کفار و اینها امام همه اینا رو به نظر حاکم در واقع ارجاع میده و حالا این بار تو متن فتوایی امام داره منعکس میشه. چند جا هست تو صلات جمعه، تو صلات عیدین، توی خود زکات و خمس امام اینها رو دیگه به همون در واقع بفرمایید ادبیات ولایت فقیه خودشون ارجاع میدن. اون چیزی که برام و تو بحث انفال، تو بحث انفال امام مفصل این بحث ولایت فقیه و مثلا احکام حاکم شهر و اینها رو تو متن در واقع فقهیشون وارد میکنن. اما اون چیزی که برام اهمیت داره بیشتر ادبیات نهضته، یعنی فقه نهضت امامه. این فقه نهضت رو امام تو باب امر معروف نهی از منکر تحریر وسیله وارد کردن. میدونید عمدتا توی متون در واقع بفرمایید رساله ای امر معروف نهی از منکر اصلا پرداخت نمیشد، یعنی تو حداقل توی مثلا دوره معاصر ما باب امر معروف نهی از منکر تو رساله های عملیه و تو توضیح المسائل ها اصلا وجود نداشت. بعضی ها مثلا بحث کرده بودن توی متفرقات تو خاتمه اون آخر مثلا یکی دو تا فرد بگن یا نگن، و توی دوره معاصر ما امر معروف نهی از منکر انقدر از ادبیات در واقع به نوعی فقهی ما دور شده بود که برخی از بزرگان فقط برای اینکه این تراث بماند و به دست نسل‌های بعدی برسه این رو مثلا تو کتب اخلاقیشون بحث می‌کردن. مثلا شما تو معراج السعاده و تو جامع السعادت نگاه کنید، نراقیه این هر دو بزرگوار امرف نهی از منکر رو تو اخلاق آوردن بحث کردن. غرض اینه که فقط این ادبیات بمونه و از بین نره، مدرجه نه اینکه لزوما خودشون اخلاقی میدیدن بحث رو. خب ما میگم اینقدر فضا نسبت به امرف نهی از منکر منفی بود نگاه، حالا از باب اینکه مثلا تقیه است و نباید اصلا وارد امرف نهی از منکر بشیم و فلانی هست. خب حالا امام ابتداءن میاد در واقع امرف نهی از منکر رو بحث میکنه توی مسائل مثلا درس خارج، طورم که امرف نهی از منکر رو نوعا بحث میکردن خلوش 7-8 تا فر فقط توی در واقع امرف نهی از منکر مطرح میشد، این 7-8 تا فر و مسئله فقهی مطرح میشد. امام توی تعریف وسیله باب امرف نهی از منکر رو خیلی مفصل تر پرداخت میکنن و به نوعی نزدیک 57-8 فرع فقهی رو توی باب امر نهی از منکر بحث میکنن که من به نظرم این توسعه و تکثیر فروع کاملا مربوط به نهضته کاملا مربوط به نهضته. حالا اگر فرصت شد یکی دوتا از در واقع مسئله هاش رو نوبت بعد انشاءالله میخونیم و ادبیات در واقع فقه نهضت امام رو کاملا این فتاوا منعکس میکنه به نوعی.
خیلی متشکرم لطف
کردید.
دستتون درد نکنه.
مدرسه نگاه، روایت و تفکر، پیشرفت، زندگی.